أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتهن تمتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لممتهنك صابرة وثمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله فأتابهی وسیع و فهنا نسألو که انکن ناصدقنا که لا الحقتنا به تصدیقنا له مال نبشر انفسنا به ناقد تهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تأجیل در فرج آقامون حضرت صاحب انشاءالله نطق ما به هدایت باشه. یه صلوات بلند بفرست. السلام على المجرأ بكأسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الوراء، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقتوع البتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب. حسين اون حقیقت جرعه نوشیه که در تمام مراحل و مراتب وجود به استقبال بلاها رفته. به واسطه این جرعه نوشی بلاها توسعه داده، وسعت داده، گشایش داده همه وجود رو و هزینه داده برای این اتفاق. السلام علی المنهور فی الورا، خودش رو قربانی قرار داده و اون حقیقت مکتوم و مخفی است که فلورا در غیب عالم قربانی است. و من دفنه و اهل القرا، کسانی هستند که میخوان این حقیقت رو نگذارند که بر مردم بر ملا بشه، در حالی که السلام علی المقتوع الوتین، این حقیقت رگ حیات هستیه و همه هستی با او آشنا هستن و یک عشق و محبت دوسویه بین او و همه خلق برقرار. السلام علی المحامی بلا معین. اینا فرازهایی که شبهای قبل در موردش با هم صحبت کردیم. بعد رسیدیم به فراز السلام علی الشیب الخضیب که مون برای اگر بشه فردا شب انشاءالله. و دیشب در مورد السلام علی الخد التریب صحبت کردیم که یعنی اون حقیقتی که زمینه تحقق همه نیازهای وجوده، همه نیازهای هستیه، مثل گریه که او این نیازها رو برطرف میکنه. اینها اساره مطالب شبهای قبله. فراز دیگه‌ای که حضرت صاحب سلام الله علیه خطاب سیدالشهدا در زیارت ناحیه مقدس عرضه می‌داره این فراز است که السلام علی البدن السلیب. سلام توی ترجمه ها میگن سلام بر اون کسی که جامش دریده شده، حال اینکه در لفظ این عبارت اصلا صحبتی از جامه و لباس نیست. السلام علی البدن السلیب، هر اتفاقی افتاده به سر خود بدن افتاده، فراتر از جامه و لباس. السلام علی البدن السلیب، السلام علی البدن السلیب. این خط آخر ابتدای خط درج شده. بدن صلیب یعنی چی؟ این صلیب ربطی به اون صلیب نداره. اون صلیبی که شما میشناسید با ساده که حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن، این صلیب با سینه، یعنی سلب شده، بدن سلب شده. حالا جلوتر میریم تا ببینیم که به کجا میریم. ما در فرازهای زیارت جامعه کبیره و خیلی از فرازهایی که از ائمه معصومین به ما رسیده، هر چقدر حرکت که می‌کنیم باز بحث وجود و بحث هستی می‌رسیم. کلام اونها، سطح کلامشون در حد مسائل سطحی دنیوی نبوده، گرچه اون کلام در مسائل سطحی دنیوی هم کار آمده. مثلا اگر میگه النظافت من الایمان، بله، یعنی که باید حمام انسان بره بدنش رو تمیز کنه، لباساش باید تمیز باشه، به درد همین مسائل ظاهری ما میخوره. ولی شما نباید تصور کنید که کلام آقا فقط در همین حده. صاحب بطون، صاحب بطن‌های مختلف، صاحب معانی و لایه‌های مختلف. النظافت من الایمان ممکنه کسی باشه خیلی هم تمیز باشه ولی خداوند اصلا قبول نداشته باشه. چطور پس میگی النظافت من الایمان؟ اونجا عرفا معنا میکنن که این کلام حسب ظاهر خیلی مشهور و ساده و سطحی، منظور نظافت روحه، تمیزی روح، تمیزی باطن، تمیزی دل، تمیزی قلب، نظافت ذهن. همونطور که لباس اونو نباید کثیف کنیم به آلودگی ها، همونقدر که مراقب هستیم برای نظافت لباس ها و بدنمون، برای روح اونم باید مراقب باشیم. چی در وجود ما ریخته میشه؟ از مجرای گوش ما، از مجرای دهان ما، از مجرای چشم ما، اینا همه معانی النظافت من الایمانه. چرا این دارم میگم؟ مثال میزنم، میگم کلامی که از لسان انسان کامل، انسانی که بر فراز هستی ایستاده، انسان کامل مثل سید الشهدا یا دیگر ائمه معصومین، در موردشون فرمودن اگر کسی اونها رو زیارت کنه، خداوند رو در عرش زیارت کرده. یه انسان عادی نیست، یه منبری عادی نیست. وقتی حرف از دهان او خارج میشه، در حقیقت داره این کلام رو خلق میکنه، این کلام رو تولید میکنه، این کلام صاحب لایه های مختلفه. یه لایه سطحی داره که ما ازش استفاده های اخلاقی میکنیم، استفاده های فقهی میکنیم، استفاده های اجتماعی میکنیم، اما لایه های درونی داره، درونی تر داره. اونا رو اهل معرفت بهش میرسن، اهل معنا بهش میرسن. لایه های درونیش ارتباط داره با متن هستی، با وجود، با اینکه اینجا کجاست، ما کجا اومدیم. این خیلی مهمه. تمام فرمایشات معصومین ارتباط داره با تاروپود هستی، با چیستی هستی، با کیستی هستی. امیرالمومنین فرماید رحم الله امرن، خدا رحمت کنون کسی رو که عرفه، معرفت داشته باشه، بفهمه، بدونه، شناخت داشته باشه که چی، من عینه و فی عینه و الا عینه، از کجا اومده، کجا هست، کجا میخواد بره. این خیلی مهم. ما از کجا اومدیم خانم آقایون؟ من عینه، از کجا اومدیم؟ از رحم مادرمون. قبلش کجا بودیم؟ من عینه، الا عینه، فی عینه. اینجا کجاست اصلا؟ هستی چیه؟ من چی کارم؟ من برای چی اومدم؟ بذار شما هر چقدر دور بزنی تو کلام ائمه و آیات قرآن، باز اگر بخوای عمیق بشی، رهنمونت میکنن به این که تو کجایی و این هستی کجاست و نسبت تو با این هستی چیه. این هستی یک آغازی داره و یک پایانی داره که شما هم در قرآن میخونید که انا لله و انا الیه راجعون. روی اعلامیه های فوت هم میزنیم، ولی فقط میزنیم، دقت نمی کنیم. انا لله یعنی آغاز هستی، اون نقطه ابتدایی هستی، اون موقعی که هیچکی نبود، یکی بود یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نبود، اون نقطه انا لله، نقطه ابتدایی هستی. و این هستی گسترش پیدا کرده، باز شده، پنج شده، توسعه پیدا کرده و یه روزی هم جمع میشه. انا الیه راجعون، نه فقط یه آدم، همه هستی این اتفاق براش میفته. منتها نکته بدیع و دقیقش اینه که این انا لله و انا الیه راجعون یه امر مستمره. این آغاز و پایان هستی یک امر مستقره، مستمره. امر مستمر یعنی چی؟ یعنی اون نقطه‌ای که آغاز شده مثل چشمه میمونه، هنوز از اون نقطه ابتدایی این چشمه داره میجوشه، هنوز از اون نقطه ابتدایی که هستی آغاز شد
این هستی مثل چشمه داره میجوشه و استمرار داره، اون آغاز استمرار داره و ما باید به اون آغاز برگردیم. انا الیه راجعون یعنی باید برگردی، حالا یا خودت برمیگردی یا در نهایت برت میگردونن. پیغمبر فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیروننتون. یعنی خودمون باید مسیر رو برگردیم در هر مرحله از وجود. اون موقعی که اون نقطه ابتدایی اون چشمه جوشیده باز شده یه متر، به قول معروف اومده جلو، خلقی که تو اون یه متری بودن فرصت این داشتن که برگردن تو اون نقطه ابتدایی پیش خدا، در ذات خدا. یه عده برگشتن یه عده برنگشتن. این آب هی فاصله گرفته شده، 2 متر، 3 متر، 1 کیلومتر، هی این رود هستی جاری شده و هی برگشتن سخت‌تر شده. ما همه در اون نقطه اولیه بودیم و وقتی از اون چشمه فاصله گرفتیم در هر مرحله فرصت داشتیم که برگردیم و برنگشتیم که الان به اینجا رسیدیم. و اگه الان هم برنگردیم هی کار سخت‌تر میشه. اینا همه به بدن صلیب ربط داره. السلام علی البدن صلیب که امام زمان به امام حسین عرضه میداره که معناش رو عرض میکنم. هستی یک چشمه جوشانه که آغاز شده و همه ما باید به اون نقطه اولی برگردیم. هر چه قدر از عمرمون بگذره سخت‌تر برمیگردیم. دیدی به بچه‌ها میگی تو پاکی، بچه نمیفهمه، میگی تو پاکی، تو گناه نمیکنی، تو الان میتونی ارتباط بگیری، دعات مستجابه، ولی وقتی بزرگ میشی سخت میشه، گناه میکنی، دلت سیاه میشه. به ما میگفتن ما نمیفهمیدیم، الان که بزرگ شدیم میفهمیم. من نوجوان تر که بودم نماز شب میخوندم، الان نماز صبحم هم به زور میخونم. چرا؟ چون هی دارم دورتر میشم، هی دارم دورتر میشم. وقتی دورتر میشی بازگشتت سخت‌تر میشه. شما از این کوه میخوای بری بالا، اگه جوون باشی راحت میری بالا، نفست هم نمیگیری، ولی هر چقدر سنت میره بالاتر دیگه نمیتونی سینه کوه رو بگیری بری بالا، نفس کم میاری. خلق هم همینطوره. ما در اون قبل از اینکه اصلا به این نشأه مادی بیایم، به این نشأه ظاهری بیایم، تو این بدن دنیایی بیایم، در عالم ارواح بودیم، در عالم عقول بودیم، در عالم ملکوت بودیم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، ما که عالم خاکی نبودیم که. منتها اونجا به ما گفتن فرصت داری برگردی یا به اون نقطه اولیه، بر نگشتیم راهی شدیم اومدیم افتادیم تو عالم خاکی. حالا هم اگه برنگردیم باز کار سخت‌تر میشه. چه شکلی باید برگردیم؟ متولی هر دو امر، آغاز و بازگشت، وجود مقدس سیدالشهدا است. چه اونجایی که اون در اون نقطه‌ای که هستی آغاز شد، اون سرچشمه، السلام علی المزام المستباح که شعرش گذشت تو شب‌های اولیه، تو اون حقیقتی هستی که وسعت دادی به هستی، تو باعث سعه هستی شدی، تو باعث گشایش هستی شدی. السلام علی المزام المستباح به امام حسین عرضه می‌داره امام زمان. بعد در این عبارت امشب می‌فرماید السلام علی البدن الصلیب. حالا عرض می‌کنم شرحش رو، که اشاره داره که همین تویی که باعث و بانی آغاز هستی هستی، همین تو وسیله بازگشت ما هستی. و اگر ما بخوایم این مسیر رو برگردیم، راحت‌تر برگردیم، بتوانیم برگردیم، قدرتش رو داشته باشیم، ابزارش رو داشته باشیم، امکانش رو داشته باشیم، باید در ارتباط و اتصال با سیدالشهدا این کار کنیم. خانم ما، آقایون، تعجب نکنیم از این حرفا که آقا ما امام حسین رو یه آدمی میشناسیم که حالا یه روزی تو گودی قتلگاه اومد، در کربلا اومد، با ظلم مبارزه کرد، بعدش هم کشته شد، تموم شد، رفت. حالا به خاطر این عزیز بودنش دوستش داریم. نه، امام حسین یه حقیقت فرامادیه، فرادنیاییه، یه حقیقت ازلیه، یه حقیقت ابدیه. تعجب نباید بکنیم. الان اگه من راجع به شیطان، خدا رحمت کنه آرنج بره، همیشه این مثالو میزه، گویا ما الان راجع به شیطان این حرفو بزنیم همه قبول میکنن، بگیم شیطان در یک لحظه میتونه غرب عالم باشه، شرق عالم باشه، میگی بله میتونه. و ولی اگه بگیم ائمه میتونن این شکلی باشن، امام حسین میتونه این شکلی باشه، همه میگن آقا چه شکلی، آقا قلوف نکن، این حرفا چیه میزنی؟ اگر ما راجع به شیطان بگیم از اول خلقت بوده تا روز قیامت هم هست، همه قبول میکنن. اگر راجع به امام حسین حرفو بزنیم قبول نمیکنن. نباید این طور باشیم. اصلا این موضوع که انسان میتونه چنین مقامی داشته باشه اصلا موضوع عجیبی نیست. راجع به شیطان میگی خب شیطان که مادی نیست، جسم نداره، بنابراین میتونه همه جا باشه، در هر زمانی باشه. خب انسان هم همینطوره، ما هم یک نشأه غیر مادی داریم. مگه ما روح نداریم؟ مگه انسان نمیتونه به تجرد روح برسه؟ مگه نرسیده؟ مگه این حالا امام حسین که بماند، این همه علما و عرفا که به تجرد روح رسیدن، تیولرز میگردن، در یک آن میتونستن چند جا باشن، علمای بزرگی در طول تاریخ. اصلا مسئله خیلی پیچیده ای نیست، خیلی ثقیل و سنگینی نیست. با من و شما تو خواب، اینکه شما تو خواب یهو میبینی مثلا رفتی کربلا یا رفتی اون سمت دنیا، خب کی رفته؟ تو رفتی دیگه. این چیه پس؟ این روح توئه که داره سفر میکنه، داره سیر میکنه. من و شما همچین قدرتی داریم، در زمان سفر میکنیم. مگه خواب نمیبینی؟ مثلا خواب میبینی که دوران بچگی تو خواب میبینی، این سفر در زمانه دیگه. گاهی انسان پیریش خواب میبینه، خواب میبینه مثلا 60 سال شده، 70 سال شده، این سفر به آینده هم میکنه. کی این کارو میکنه؟ انسان این کارو میکنه، به خاطر اینکه یک نشأه روحانی داره غیر از این جسم مادیش، که این جسم مادی بر پایه اون برقرار ایستاده. پس این یه امر عجیبی نیست اگر میگیم سید و شهدا فرامادیه، یه چیز خیلی پیچیده نیست، قابل درکه، خیلی نباید تعجب کنیم. یه کسی اومد پیش امام صادق عرضه کرد که آقا جان شما شرق و غرب عالم رو میبینید؟ آقا گفت این که تعجب نداره، اگه خلاف این باشه باید تعجب کنید. گفت چرا؟ گفت اگه ما حجت خدا بر خلقیم، السلام علی حجج الله علی خلقه. خب چطور حجتی بر خلق هستیم که خلق رو نمیبینیم؟ اگر این نباشه و ما نبینیم باید تعجب کنیم. چه حجتی هستی که اصلا نمیدونی اونور دنیا چه خبر است؟ در جنگل ها و آسمان ها و زمین ها و دشت ها چه خبر است؟ چه حجتی هستی پس؟ خلافش رو باید تعجب کنیم. ما اصلا اگر به باطن خودمون رجوع کنیم اذعان میداریم و تأیید میکنیم که بله همینه. شما همیشه من این مثال میزنم، شما آیا غیر اینه که در هر زمان و در هر مکان اراده کنی و دلت بخواد اسم امام حسین صدا بزنی؟ مگه این کارو نمی کنی؟ مگه نیمه شب بلند میشی آب میخوری نمیگی السلام علیک یا ابا عبدالله؟ به کی سلام میدی؟ به کسی که نمیشنوه؟ به کسی که کربلا مدفونه، اصلا مرده هزار سال پیش، اصلا خبری ازش نیست؟ وقتی تو بهش سلام میدی، وقتی که هر جایی که دلت میخواد، هر زمانی که دلت میخواد صداش میکنی، یعنی باور داری که میشنوه و هست. اگه کره ماه هم بری صداش میکنی، اگه بگی الان مثلا میرم کهکشان راه شیرم طی میکنم، اونجا هم بخوام امام حسین صدا میکنم، این یعنی من در باطنم باور دارم که او همه جایی است، او همه جا هست، او همه صداها رو میشنوه. یعنی یه باور باطنی ماست، ولی خیلی بهش توجه نکردیم. اگر براش حدیث و روایت بخونیم یهو تعجب میکنیم، هوا تعجب کنیم. این یه امریه که خداوند در وجود ما گذاشته، در فطرت ما گذاشته، در دل ما گذاشته، فقط حواسمون بهش نیستش. ان للحسین محبتا مکنونه یا معرفتا مکنونه فی قلوب المؤمنین. اصلا محبت و معرفت امام حسین در قلب ها گذاشته، خود خدا گذاشته، ما اینا که کسبش نگردیم که. مگه ما محبت امام حسین رو تو مدرسه و حوزه یاد گرفتیم یا از پدر مادرمون یاد گرفتیم؟ اصلا نفهمیدیم که چه شکلی محب امام حسین شدیم، فقط دیدیم جذبه داره. چرا جذبه داره برای ما؟ برای اینکه یه امر درونیه، در وجود ما گذاشته شده. وگرنه اتفاقا انسان نسبت به امور بیرونی گارد میگیره، چیزی که در وجودش نیست رو پس میزنه، خیلی سخت قبول میکنه. السلام علی البدن الصلیب، همه این حرفا رو که داره میزنه چه ربطی داره؟ میگم باید برگردیم. کی ما رو برمیگردونه به اون نقطه ابتدایی هستی؟ وجود مبارک سیدالشهدا. از کجای حرف رو میزنی؟ از این عبارت بدن الصلیب، السلام علی البدن الصلیب. بدن یعنی چی؟ بدن این خود این بدن یه ظاهری داره، اما باطنش چیه؟ یه صلوات بفرستید تا از رو کتاب براتون بخونم. خانم ما گوش کنید، آقایون گوش کنید، این فراز، این چند خط تو از کتاب آداب و صلات امام خمینی که تازه میفهمیم بابا ما خیلی از مسئله دوریم و خیلی چیزها رو باید بدونیم که نمیدونیم. امام خمینی تو قسمت بحث لباس در نماز میفرماید که لباسهای باطنی، میگه ما یه سری لباسهای باطنی داریم غیر از این لباس ظاهری، غیر از این لباس ظاهری که تنمونه، یه سری لباس باطنی داریم. چنانچه این لباس سوری، این لباس که تنمونه، ساتر و لباس بدن ملکی است، همچنان که این لباس پوشاننده بدن ماست، خود بدن ساتر بدن برزخی است. یعنی ما در درون خودمون یک بدن دیگه‌ای داریم که بهش میگیم بدن برزخی، که با بعد از مرگمون یا در عالم خواب با اون بدنه که داریم سیر میکنیم این سمت و اون سمت. در عالم خواب با کدوم بدن داری میری میای؟ میگه بدن برزخی. بدن برزخی در وجود این بدن ملکیه. بعد میگه این بدن ملکی حکم لباس داره برای بدن برزخی و او رو پوشونده. و بدن برزخی الان موجود است ولی در ستر و حجاب بدن دنیایی است. و بدن برزخی خود ساتر و لباس و حجاب نفس است. میگه خود اون بدن دوباره در درون خودش یک حقیقتی داره به اسم نفس که لباس اونه. و آن ساتر قلب است. خود نفس باز به حکم یک بدنه برای قلب، نه این قلب سنوبریا. و قلب ساتر روح است و خود قلب دوباره یک لباس و بدن برای روح. یعنی روحی که میگیم، تازه چند لایه، این که میگیم ما روح داریم، چند لایه درونی ما روح، قبل از اون بدن برزخی داریم، قبل از اون نفس داریم، قبل از اون قلب داریم، همه در وجود انسان لایه 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 است. و روح ساتر سر است و سر ساتر لطیفه خفیه است، الی غیر ذلک از مراتب. میگه همینطور ما در وجود خودمون، انسانا خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. ما خودمون رو اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم کی هستیم. اشرف مخلوقات. چرا اشرف مخلوقات هستیم؟ برای اینکه یک وجود تو در تو داریم، مثل این وجود هستی که تو در تو هست. انسانم عالم صغیره، وجود تو در تو، لایه 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 لایه، و هر لایه بدن و پوشش لایه زیرینه. هر لایه بدن و پوشش لایه زیرینه. ما اینو باید بدونیم. بدن، این بدنی که پس حالا در اصطلاح و معلل بدن صلیب، دیگه فقط از یه بدن ملکی حرف نمیزنه، از اون حجاب و لایه و پوششی داره حرف میزنه که مراتب عالیه وجود انسان رو داره مراقبت میکنه و پوشیده و حجاب اوست و نگهدارنده اوست. السلام علی البدن. هر بدن، هر بدن نازله پوشش بدن عالیه در وجود انسانه. السلام علی البدن. این هم اون یه جمله هایی که یه بار تکرار میکنن واسه اونایی که سالها پای این صحبت ها نشستن، که وقتی السلام علی البدن میگه به بدن سلام میده. یعنی مراتب نازله امام حسین بدن و پوشش مراتب عالیه امام حسینه. بگذریم. صلیب یعنی چی؟ صلیب با سین. دعا دونه دونه واژه ها رو داریم میریم جلو. السلام علی البدن الصلیب، بدن پس فقط بدن ملکی نیست، تمام بدنهایی که در وجود انسان لایه 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 مراتب درونی انسان رو پوشانده. صلیب یعنی سلب شده، منتها هر سلب شده ای رو صلیب نمیگن، هر گرفتنی رو نمیگن. من مثلا یه چیزی از شما میگیرم، این لیوان آب رو میگیرم، من اینو از شما سلب نکردم، اما اگر شما بر این لیوان آب احاطه داشته باشی، محکم گرفته باشی و نخوای بدیش و من به زور از شما اینو بگیرم، به این میگن سلب کردن. صلیب یعنی اون بدنی که به زور گرفته شد، به سختی گرفته شد، تحت احاطه و سلطه و نفوذ بود و کسی که میخواست اینو سلب کنه به سختی اونو از جا در آورد و کندش. این بدن صلیبه. السلام علی البدن الصلیب. ما برای بازگشت باید این بدنها رو سلب کنیم. اخذ این بدنها، گرفتن این بدنها، کندن این بدنها سخته، درد داره، ولی ما باید از این بدنها بگذریم. باید لایه لایه این بدنها و این حجابها رو کنار بزنیم تا بتونیم برگردیم به اون نقطه‌ای که ازش اومدیم. منتها هم السلام علی البدن الصلیب میگه، یعنی که همه این سختی ها رو امام حسین میگشه. یعنی اون موقعی هم که تو این نشأه مادی، این بدن مادی، این زندگی دنیایی رو میخوای از خودت سلب کنی، سخته دیگه، سخته، تحت نفوذ منه، میخوام از خودم سلبش کنم. منظورم نیست که برم قارا، برم کوه و برم دشت و نمیدونم ریاضت و این چی، این منظورم این نیست. منظورم اینه که انسان نباید تعلق داشته باشه و اینا زندگی کنه، پول داشته باشه، خوش باشه، خوش بگذرونه، ولی اون موقعی که میخواد دست کنه جیبش پول در بیاره به یه فقیری بده، دستش این دستش به جیبش نچسبیده باشه. این یعنی که بدنش تحت سلطه جیبشه، تحت احاطه جیبشه، این جیبه محکم دستشو گرفته، هی میخواد بکشه نمیتونه. اینجوری نباید باشه. السلام علی البدن الصلیب یعنی سلب کن، بکن، به زورم که شده بکن. منتها بدون با سختیشو امام حسین میگشه، چون امام حسین بدنه، السلام علی البدنه، منتها مرتبه نازلش. حالا از این حرفا بگذریم که بعد تازه که از این مرتبه مادی بگذری، فکر نکن رفتی رسیدی به بدنهای درونی تر، بدن برزخی، بعد بدن نفسی، بعد بدن قلبی، بعد بدن روحی، بعد بدن سری، بعد بدن خفیه لطیفه، به همه این بدنها رسیدی، همه اونجا هم باز کربلا هستا، همه اونجا هم باید بدنها تکه تکه بشه، مثل اتفاقی که در کربلا افتاد. در کربلای ظاهری بدنهای ظاهری تکه تکه شد، سلب شد. بعد که میری بدن برزخیت باید اون اتفاق بیفته، منتها همسنخ اون فضاست، همسنخ اون لایه است، دردش درد اون لایه است، سختیش سختی اون لایه است، ما الان درکی ازش نداریم. روح انسان هم همین اتفاق برش میفته. کل یوم عاشورا، یعنی نه فقط ببین، ما هر چقدر میریم جلو این عبارات رو که عبارات تکراریه بیشتر میفهمیم. کل یوم عاشورا یعنی نه فقط مثلا از ابتدای این دنیا تا انتهای این تا قیامت، بعد قیامت، بعد از مرگ، اینا هم یوم دیگه، اینا همه عاشوراست. توی اینجا هم انسان هنوز باید بره جلوتر، چون این مسیری که اومدیم، این مسیری که از اون نقطه سرچشمه حرکت کردیم اومدیم، باید این مسیر گام به گام برگردیم و در تمام این مراحل السلام علی البدن الصلیب، باید این بدن رو سلب کرد، بدنهای مختلف رو سلب کرد. و اونجا میفهمیم که همه این سختی ها رو بازم امام حسین، ما بدن از ما سلب میشه ولی امام حسین سختیشو میکشه، سختی که ما میکشیم در قبال اون سختی که سید الشهدا میکشه خیلی سختی زیادی نیست، برای همین ما میایم براش گریه میکنیم. مصیبت میبینیم یه کسی فوت میکنه، دقت کن اینا همه رازه ها، اینا سره. یه کسی فوت میکنه، بعد ما ختم اون عزیز از دست رفتمون برای امام حسین گریه میکنیم، فکر میکنیم برای اینه که خب حالا به آرامش برسیم، اون روزه رو میخونیم به آرامش برسیم. نه، چون سختی حقیقی رو امام حسین کشیده. هر کسی در عالم سختی میکشه، امام حسین داره اون سختی رو میکشه، چون امام حسین در تار و پود هستی گسترده شده. اگر من سیلی میخورم، او داره سیلی میخوره. برای اینه تو غما و قصه‌هامون یهو دلمون میره سمت امام حسین و کربلایی میشه. یه حقیقته، این یه رازه. بعد ما محرم میایم براش گریه میکنیم، برای همه این سختیایی که کشیده. السلام علی البدن السلیم. خب عرضم تمام. خب اینا همه روزه داره تو گودی، ولی خب نه من دیگه کشششو دارم. با ما چهار تا آقا مرتضی چهار تا عبارت گودی خوندیم، کم آوردیم. اون که همه اون اتفاقات تو گودی سرش اومد، ما فقط چهار تا عبارت خوندیم، چهار تا عبارت مقتل خوندیم. هر کی میرسه میگه آقا چرا میخونی؟ نخون آقا، پدر ما رو در آوردید. السلام علی البدن السلیم. ولی امشب هم نمیریم، بمونه طلبتون فردا شب. السلام علی شیب الخذیب. این شیب الخذیب که هی میخونیم چه معنی میده؟ فردا شب. اما امشب کجا بریم؟ بدن السلیم فقط در گودال نبود، در القمه هم باید بگی السلام علی البدن السلیم. در القمه هم بدن قمر بنی هاشم سلب شد. گفتم دیگه، سلب یعنی یه چیزی رو بگیری به زور، به زور بکنی، به زور جدا کنی. السلام علی البدن السلیم. ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم که تو کربلا چه آدم های شنیعی اومدن با امام حسین جنگیدن، با قمر بنی هاشم جنگیدن. فکر نکن این آدم های راستوریستی بودن، جنگ مبارزین و جنگنده ها یا جنگجوهای خیلی کلاسیکی بودن، درست می جنگیدن. نه بابا، این آدم های مست شرابخور شنیع پلید. یکم ذهنتو بچرخون، ذهنتو بچرخون، ببین تو همین دوروبری های شهر خودت اون شنیع ترین آدمه، اون کثیف ترین آدمه، اون پلید ترین آدمه، اون که عاشورا تاسوعا هم نمی فهمه، اونو فرض کن اومده جلو قمر بنی هاشم. السلام علی البدن السلیم. درست نجنگیدن که، اگه درست می جنگیدن ماجرا یه چیز دیگه ای می شد. خلق می داند که در بهداری قرب حسین، اونایی که امشب اومدن حاجت بگیرن خبر دیدی؟ شب اول محرم نتونست بیا، شب دوم نتونست بیا، شب هی میخواد بره هیئت نمیده، هی شبا داره میگذره. یهو گفت به خودش، گفت ای شب توسو هست دیگه، امشب باید برم، امشب باید نباید از دست بده، امشب شب عباسه. خلق میداند که در بهداری قرب حسین، دردها را بیشتر عباس درمان میکن. السلام علی البدن السلیم. اومد به علامه معمار حرم بود، داشت قبر رو تعمیر میکرد، اینو بگم و عرضم تمام. داشت حرم رو تعمیر میکرد، دید که قبر حضرت ابوالفضل خیلی کوچیکه. به علامه بحرالعلوم گفت آقا من شنیده بودم عباس ابن علی خیلی رشیده، قد بلندی داشته، جنگاور بوده، زانواش به گوش اسب میرسیده. یه علامه بحرالعلوم سر به دیوار حرم گذاشت، شروع کرد گریه کردن. گفت آقا چی شد؟ ناراحتتون کردم؟ حرف بدی زدم؟ گفت نه، یاد مصائب کربلا افتادم. گفت چطور آقا؟ گفت بله رشید بود، اما اینقدر قطعه قطعش کردن. السلام علی البدن السلیم. انقدر قطعه قطعش کردن که حسین بدنشو جمع کرد. بعد از حسین امام سجاد 3 روز و 2 شب داشت دور و ور علقمه بدنهای عباس رو جمع میکرد.